اکثر موارد حاد بهبود چند ماه طول می کشد. وقتی یک بیمار در دوره نقاهت است، هنوز امکان دارد بتواند بیماری را به افراد دیگری انتقال دهد. این افراد باید با پزشکان و مراکز بهداشت و درمان در ارتباط باشند تا مشخص شود دیگر کسی را در معرض خطر قرار نخواهند داد. بهترین راه برای اجتناب از بیماری، اجتناب از در معرض آن قرار گرفتن است. کووید 19 به راحتی از طریق عطسه و سرفه از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. پس خود را بشویید و از ارتباط با افرادی که بیمار هستند دوری کنید و سطوحی که هر روز با آن در ارتباط هستید را به طور مستمر تمیز و ضد عفونی کنید. کووید 19 را باید جدی گرفت، اما بیشتر موارد این بیماری بهبود می‌یابند. پس در خانه بمانید، تمیز بمانید و وحشت به خود راه ندهید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صیب وحید سبحانی، متخصص طب ورزشی، در ارتباط با اهمیت ورزش کردن و تحرک جسمی در رابطه با سلامت ما و حفظ و وقایه بدن ما در برابر همه مریضی ها از جمله کرونا ویروس و کووید 19 صحبت های ارزشمندی داشتند. تأکید کردند که طبق توصیه‌های علمی امروز باید حتما ورزش‌های خفیف تا متوسط، حتما حتی در خانه و در منزل اگر شده باید انجام شود. به هر حال گفتند که محیط ورزش، اگر کسی ورزش و سپورت منظم میکنه، باید تهویه مناسب داشته باشه، در فضای باز باشه و حتما باید کوشش شوه که اگر در یک جای خاصی هم صورت میگیره او رعایت فاصله فیزیکی وجود داشته باشه. فضای باز بهترین جا هست و ساعات از روز باید انتخاب شوه که هوا پاک و تمیز است. نقطه بسیار جالبی گفته شد راجع به یکی صبحها باید ورزش شوه که هوا پاک هست. گفتن که توصیه میشه که 1 تا 2 ساعت بعد از زمان از خواب بیدار شدن باید ورزش شوه. بلافاصله بعد از بلند شدن از خواب و بیدار شدن از خواب نباید ما ورزش بکنیم. 1-2 ساعت باید بگذره از زمان بیدار شدن ما. حتی گفتن صبحانه باید خورده شوه، بعد از زو 1-2 ساعت بعد او ورزش شوه. که انشاءالله اینو کات مورد توجه شما قرار گرفته باشه. راجبه ورزش در منزل هم توصیه های خوبی شد که ما وقتی در منزل ورزش میکنیم معیار و میزان تحرک ما در چی اندازه باشه، راجبه ضربان قلب و عدد و رقمش هم توضیحات بسیار خوبی داده شد که امید است مورد توجه قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر سبحانی، بعضی از علاقمندان با ورزش و سپورت‌های حرفه‌ای و قهرمانی، بعضی از کلب‌ها و باشگاه‌های ورزشی تبلیغ می‌کنند که ما با دستورالعمل‌های صحی و بهداشتی ما ورزشکاران می‌پذیریم و اینا بیاین در کلب ورزش بکنن، در باشگاه ورزش بکنن، در حالی که ما می‌دانیم که ویروس کرونا در محیط بسته، در جمع شدن تعداد زیادی برای ساعات طولانی، در هر شرایط قابل انتقال و سرایت است و به هیچ وجه قابل کنترل نمیتونه باشه. با توجه به این مسائل شما چی توصیه هایی به جوان ها و به ورزشکاران دارین؟
بله دقیقاً اینا باید رعایت بشه. واقعا این که حالا ما بخوایم صورت مثلا حذفش هم بکنیم درست نیست، بگیم باشگاه نرید، ولی میشه با حتی به نظر بنده با وسایل ساده، با چند تا دمبل، با چند تا کش، ترابان، میشه تو خونه هم واقعا شبیه سازی کرد، خیلی کم هزینه. بله واقعا رعایت دستورالعمل ها تو باشگاه های بدن سازی عملا خیلی سخته.
بله
یعنی گفتنش راحته، ولی از لحاظ این که ما عملی مطمئن باشیم که فردی میره تو باشگاه مبتلا نمیشه و فرد قبلی بیمار نبوده، یه امکانات خیلی وسیعی میخواد، گسترده ای میخواد که عملا امکان پذیر نیست.
بله
من فکر میکنم الان ما بتونیم تو باشگاه های بدنسازی بتونیم با امکانات اولیه و چند تا دمبل و تراباند و باندهای کشی بتونیم تو خونه شبیه سازی بکنیم، ترجیحاً بهتره تا یه مقدار فروکش بکنه، بعدش انشاءالله با رعایت اون دستورالعمل ها و تعداد محدود میتونن به باشگاه های مورد علاقه بدنسازی خودشون هم برن.
بله، پس باید واقعا رعایت کرد. هم خود مردم و ورزشکارا و جوانها، هم خانواده ها دقت کنن نگذارن اولادای خود که با بهانه‌ای که اونجا دستورات و توصیه های بهداشتی و صحی مراعات میشه ما میخوایم بریم کلب و باشگاه ورزشی، حتما باید جلوگیری شوه و واقعا نگذاریم که در این محیط ها قرار بگیرن. اینالی دکتر صاحب، راجع به ورزش فوتبال چی؟ ای خوب انجام میشه در فضای آزاد یا در فضاهای بسته داخل سالن هم فوتبال داخل سالن انجام میشه، در این ارتباط چه توصیه دارین؟
حتماً ببینید، ما اگه کسی میخواد فوتبال حرفه‌ای بازی بکنه و حتما مسابقه بده، باید قبلش تست PCR بده، یعنی مطمئن باشیم که بیمار نیستش.
بله،
ترجیحاً اگر کسی ما بخوایم توصیه بکنیم، بهتره که ورزش فوتبال رو انجام ندن تو این شرایط. ولی حالا اگر خانواده هستن، فامیل هستن، تو یه جا با هم زندگی میکنن، شاید بشه مثلا 3-4 نفری ورزش و اون تفریحی که ما میگیم فوتبال باش داشته باشن. ولی اگر بخوان مسابقه بدن، حتما باید قبلش تست ها رو بدن و مطمئن بشن که بیمار نیستن.
بله، بسیار خوب. دکتر صاحب، بعضی ها ورزش و سپورت های مختلف را مثل پیاده روی یا دوش در فضای باز با زدن ماسک انجام میتن، این درست است؟ در این شرایط، یعنی در حال دویدن و پیاده روی و اینها، ماسک زدن مفید است؟
مقالاتی که هست و تحقیقاتی که شده، ورزش با شدت خفیف با ماسک اشکالی نداره، پیاده روی معمولی. ولی ورزش حرفه‌ای و قهرمانی با ماسک باعث افت اکسیژن میشه.
بله،
و توصیه نمیشه. یعنی اگر ما بخوایم ورزش های شدید رو انجام بدیم، قطعا با ماسک ضرر داره، ولی ورزش های خفیف و متوسط اشکالی نداره و ممکنیم با ماسک اون ورزش ها رو انجام بدیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. ما باز هم سوالات زیادی داریم در ارتباط، انشالله ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. فعلا شما را به خدای متعال میسپاریم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. انشالله که باز هم همراه ما باشند در جلسات بعد. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
از همراهان گرامی، از شما عزیزان شننده دعوت می شود شننده برنامه داستانهای تمثیلی باشید و مدت 15 دقیقه.
می بخشین، من متوجه نمیشم که شما چی می خواهیم
بگویم که
چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پیلاچه قبل از مرد
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه هست، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان شراکت، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مرا با استاد نعمت قلم تراش کاریست.
نعمت قلم تراش منم، عمدتان خواهر.
بسیار خوب، سرورم یحیی برمکی از من خواسته که به شما بگویم که فردا به حضور ایشان بیایید.
به حضور ایشان؟
آری.
نفرمودن که با من چه امری دارند؟
خیر، با من همین مقدار فرمودند و رسم نیست که ما در کارمان چونه چرا کنیم یا چیزی بپرسیم. فقط یادتان باشد که فردا جناب وزیر منتظر خودتان هستند. مبادا ایشان را معطل کنید یا خدای نخواسته فراموشتان شود.
خیر خیر، خاطرتان آسوده باشد.
خدا نگهدار.
در پناه خداوند.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدید.
فرزندم را نزد میرزا یوسف فرستادم تا کتابت بیاموزد. آمدم نزد شما تا قلمی بتراشم.
اگر لحظه درنگ بفرمایید، هم اکنون برایتان قلمی خواهم تراشید.
سپاسگزارم. در بازار از هر کس که پرسیدم شما را به عنوان استاد قلم تراش معرفی کردند. همه گفتند که باید بروی به حجره استاد نعمت قلم تراش.
بیگمان نسبت به من لطف داشتن، و الا اگر در بازار جستجو می کردید قلم تراش ماهر استاد حتما می یافتید. خب اجازه بدهید.
سپاسگزارم.
این هم قلم خودتان.
شکست نفسی می فرمایید. سپاسگزارم. باز هم بفرمایید، این هم حجرت شما.
خداوند برکت دهد.
براستی از طرف وزیر خلیفه یحیای برمکی در پی تو کسی آمده بود؟
آری، گفتم که خادمه او بود و گفت که فردا باید به قصر بروم.
فردا باید به قصر بروی؟
آری.
یحیا را با تو چه کاری است؟ نکند
چه میدانم زن، من که علم غیب ندارم، اما خاطرت آسوده باشد. من قلم تراشم، لابد میخواهد که برای خودش یا چه میدانم فرزندانش قلم بتراشم. همین.
چقدر ساده ای تو مرد. اگر چون این بود که به خادمش میگفت که نزد تو قلم بیاورد تا تو بتراشی برایش، نکند از درباریان کسی علیه تو شماتت کرده باشد یا سخنچینی و بدگویی کرده باشد.
چه میگویی، من رو مشوش مکن زن، من به حدی بدی نکردم و نمیکنم. مال و منال هم ندارم، کسی هم نیستم که در باب حکومت یا وزیر خلیفه سخنی گفته باشم، پس جای تشویش نیست.
چه بگویم، اما نمیدانم، من حس خوبی ندارم، بدلم بد افتاده است.
به دلت بد راه مده بانو، برای اتفاقی که نیفتاده دلخوره و ترس معنا ندارد.
روز بعد مرد قلمتراش نزد یحیی برمکی وزیر هارون رشید رفت. یحیی از او خواست که چند قلم برای او بتراشد. نعمت هم فی المجلس و همانجا چند قلم برای وزیر تراشید. یحیی ابتدا با یکی از قلمها نام خودش را نوشت. از کار نعمت قلمتراش خوشش آمد و انعامی درخور و شایسته به او داد.
که تشویش خودت بیهوده بود. من که به تو گفته بودم من یک قلم تراش هستم و کاری به کار کسی ندارم.
چه بگویم مرد، به نظر تو عجیب نیست که برای تراشیدن چند قلم انعام به این زیادی برایت دادند؟ آیا سوال نشده برای تو؟
خیر، چون او متناسب با شرایط خود به من پاداش داده است. او وزیر خلیفه است.
این درست، اما به نظر من به کارت هم برمیگردد. تو در کار خودت استاد هستی استاد، اما نمیدانم چرا خودت را دست کم میگیری و ایلا میتوانست به سراغ کسی دیگری هم برود.
شاید هم این گونه باشد که تو میگویی. حال از این سخنها بگذریم. من سخت گرسنه ام بانو، اگر طعام را بیاوری به جانت دعا میکنم.
بسیار خوب، هم اکنون طعام را میآورم. راستی تا یادم نرفته برایت بگویم، امروز زن همسایه آمده بود.
خوب.
و می گفت که استاد قلم تراش به شاگردی نیاز ندارد تا فرزند نوجوان خود را برای آموختن به شاگردی نزدشان بفرستم. منم پاسخ ندادم، گفتم اول از خودت بپرسم بعد پاسخش را بدهم.
چه خوب، از قضا خودم هم به این فکر بودم که در حجره شاگرد نوجوانی داشته باشم.
خوب.
اگر فردا آمد بگو که فرزندش را به حجره بیاورد. اگر زیرک و چالاک باشد او را به شاگردی میپذیرم.
خدا خیرت دهد مرد، تو مرد خوشقلب هستی، خوشحال خواهد شد. حال بروم طعام را بیاورم که گرسنه ای.
برو که هم گرسنم و هم احساس میکنم که خواب به پشت پلک هایم رسیده است.
با خداوندی خدا من بیگناهم، رهایم کنید، من بیگناهم، با چه زبانی بگویم؟
خاموش مردک. اهای کاتب، بنویس.
قربانتان گردم، قلم ندارم.
به تازگی داده ایم نعمت قلم تراش برای من قلم بتراشد. از قلم هایی که او تراشیده استفاده کن.
بله سروره.
جناب وزیر، به فرزندان خردسالم رحم کنید، من بیگناهم، من کاری نکردم. خواهش میکنم.
خاموش مردک، بنویس که تمام مال و اموال این مرد ضبط شود و خودش را هم به سیاه چال بیاندازد.
نه، رحم کنید سرورم، خواهش میکنم رحم کنید، من کاری نکردم، بیگناهم.
بار خدایا، این چه خوابی است که دیدم؟
صبح روز بعد مرد قلمتراش بار دیگر به نزد یحیای برمکی رفت. یحیی که از دیدن او شگفت زده شده بود، علت آمدن او را جویا شد.
چه شده است ای استاد قلم تراش؟
قربانتان گردم، پاداشی که خودتان به من عنایت کردید سخاوتمندانه بود. دیدم نمک نشناسیست اگر عیب آن قلم هایی را که دیروز تراشیدم برطرف نکنم.
عیب؟ چه عیبی؟
البته جناب وزیر، یک عیب جزئی است، اما روا نیست که حتی همان عیب اندک را هم داشته باشند.
معلوم می شود که مرد فهمیده و قدر شناسی هستی. شاید هم طمع کرده ای که به این بهانه از ما پاداش بگیری.
خیر، عرض کردم که همان پاداش دیروزتان سخاوتمندانه و برای من کافی سرورم.
بسیار خوب، از قضا قلم ها همینجا هستند و استفاده از آنها نشده است.
خدا را شکر.
وقتی یحیای برمکی قلمها را به مرد قلم تراش داد، او همانجا و پیش چشم یحیا قلمها را شکست که موجب شگفتی یحیا شد. یحیا بهت زده به قلم تراش نگاه کرد و پرسید:
ای مرد، تو که گفتی این قلمها عیب اندکی دارند و میخوایی اصلاح کنی، حالان که همه را شکستی.
قربانتان گردم، بفرمایید، این هم پاداشی که دیروز به من عطا کردید بدون کم و کاست.
معلوم است چی میکنی؟ بگو بدانیم که دلیل این کارها چیست.
مرا ببخشید جناب وزیر، قصد جسارت ندارم. دیشب با خودم اندیشیدم که اینجا قصر است و اگر با قلمهایی که من تراشیدم حکم عزل امیر صالحی را بنویسند یا دستور قتل بیگناهی نوشته شود، بیگمان من به اندازه تراشیدن این قلمها با شما شریکم. من از خیر پاداش گذشتم، آن را تمام و کمال به خودتان بازگرداندم. نمیخواهم در روز جزا شریک جرم خودتان باشم.
ای مرد، بدان که کاری که تو کردی اهانت به ما بود و میتوانیم تو را سخت عقوبت کنیم، اما چون تو با شهامت و صادق هستی و ما تو را با صداقت یافتیم، از خطای تو میگذریم. حال تا دیر نشده و نظر من تغییر نکرده از اینجا برو.
بله جناب وزیر، سپاسگزارم.
داستان‌های تمثیلی را شننده بودید. همچنان مهمان جمع صمیمی شما خوبان هستیم از نشرات رادیو دری از شهر مقدس مشهد. و لحظه پخش برنامه انعکاس رسیدیم. از شما همراهان، از شما خوبان شنونده دعوت می‌کنیم شننده این برنامه باشید که مدت زمان پخش این برنامه 35 دقیقه می‌باشد.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم با یکی دیگر از برنامه های انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان ما را همراهی بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تأکید عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان بر نقش جوانان در مسئله صلح و ضرورت پذیرش آتش بس از سوی طالبان. و بر کناری وزیر مالیه افغانستان از سوی رئیس جمهوری، دلایل و حواشی مربوط به آن. اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا اعلام کرده که دستیابی دولت افغانستان و طالبان به توافق صلح تا زمان تعیین شده برای خروج نظامیان آمریکایی در ماه می سال جاری تقریبا غیر ممکن است. اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا در ارزیابی شرایط افغانستان در سال جدید میلادی احتمال افزایش خشونت‌ها و بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان را بالا دانست و هشدار داد که این می‌تواند منجر به فروپاشی روند صلح بین دولت افغانستان و طالبان شود. این اندیشکده آمریکایی نوشت: اگرچه جنگ افغانستان همکنون نیز یکی از مرگبارترین جنگ‌های جهان است، اما خطر تشدید درگیری‌ها در این کشور وجود دارد و روند صلح نوپا و شکننده افغانستان سبب کاهش خشونت‌ها نشده. شورای روابط خارجی با اشاره به پیشرفت نکردن مذاکرات صلح نیز تصریح کرد که در حال حاضر دولت افغانستان و طالبان منتظر هستند و در حال بررسی سیگنال‌هایی در رابطه با تعهد و یا عدم تعهد دولت آمریکا و طالبان به توافقنامه قطر میباشند که این مورد سبب کندی روند شده. این اندیشکده همچنین تاکید کرده که دستیابی به توافقنامه سیاسی بین طالبان و دولت افغانستان تا ماه می 2021 تقریبا غیر ممکن است. بر اساس توافقنامه قطر، آمریکا متعهد شد که مشروط بر تعهدات امنیتی طالبان همه نیروهای خارجی تا ماه می خاک افغانستان را ترک کنند، اما اکنون دولت بایدن تاکید کرده که این توافقنامه را مورد بررسی قرار می دهد و از احتمال ادامه حضور نظامی آمریکا گفته. آنتونی بلینکن وزیر پیشنهادی جو بایدن برای وزارت خارجه آمریکا پیشتر گفت که واشنگتن برای جلوگیری از تجدید حیات تروریسم در افغانستان باید شماری از نیروها را در این کشور حفظ کند. کمیسیون امور جوانان شورای عالی مصالحه ملی افغانستان پیشتر افتتاح شد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در نشست افتتاحیه این کمیسیون با اشاره به نقش محوری جوانان در مسئله صلح عنوان کرد که جوانان بیشترین قربانی را در جریان جنگ ها داده اند و با ظرفیت موجود در جوانان اونا میتونن در مسئله صلح و پسا صلح و برنامه‌ریزی های مربوطه هم تاثیرگذار باشند. عبدالله عبدالله همچنان تاکید کرد وقتی می‌خوایم به صلح برسیم باید طرح کاهش خشونت‌ها به شکل کامل عملی شود و با آتش بس برسیم، اما طالبان اقدامی در این زمینه نکردند. دعوت می‌کنم که بخش‌هایی از اظهارات آقای عبدالله را در این زمینه بشنوید.
جوانان بیشترین قربانیان در جنگی که جریان داره تشکیل می‌دهند در هر دو طرف جنگ و متأسفانه در این اواخر میخوایم که کم اشاره به وضعیت موجود گفتگوها و جنگ در افغانستان، هم گفتگوهای صلح و هم ادامه جنگ اشاره داشته باشم. متاسفانه دامنه خشونت وسیع‌تر شده، ترورهای هدفمندانه دوام داره، انفجار، انتحار و جنگ هم همونطوری که توقع میرفت مردم افغانستان توقع داشتن تا ما به نتیجه برسیم حداقل روی کاهش خشونت به شکل با تاثیر و تاثیرمند، همین موافقه هم تا به حال صورت نگرفته و دلیلش متاسفانه اصرار طرف مقابل یا حرکت طالبان بوده و مشروط ساختن کاهش خشونت، در حالی که وقتی ما بخوایم که بریم برسیم به صلح باید قدم عملی ما برداریم که مردم افغانستان اطمینان پیدا کنند. وقتی که حاضر نمیشیم که تعهد به کاهش خشونت هم داشته باشیم، این خودش یک سوال بسیار بزرگی را در برابر مردم افغانستان قرار میده. جوانان قربانی های زیادی را دادن، چی اونایی که در عرصه‌های فعالیت‌های مدنی فعال بودند، چه در بخش رسانه‌ها بودند، در عرصه‌های مختلف. اما در این حال چیزی که باز امیدوار کننده است روحیه آینده‌نگر جوانان، روحیه که برای ساختن وطن خود، برای نجات وطن خود آماده هستند، فعال هستند، صدای خود بلند می‌کنند، سهم می‌گیرند و از حق خود نمایندگی می‌کنند و می‌خواهند آینده بهتر از آینده بهتر خود مطمئن باشند، در صحنه باشند، فعال باشند، چه در سیاست افغانستان. امروز جوانان فعال هستند در حکومت، حکومتداری نقش خوب دارند در فعالیت‌های مدنی. وقتی که از آزادی بیان صحبت می‌کنیم بازم در خط اول همین جوانان ما قرار دارند، در بخش خصوصی جوانان فعال هستند و تمام اینا امیدواری‌ها بر آینده افغانستان است. وقتی که اینطور انرژی، اینطور سرمایه در اختیار مردم افغانستان است، ان شاءالله با آمدن صلح وطن ما، آینده مردم ما آینده است که مردم توقعشان ندارد. اما در این روز که ما روی صلح صحبت میکنیم، امروز هم حادثه شده، روز گذشته هم حوادث وجود داشته، در حالی که تف دعا میکنیم بر روی شهدا و همدردی میکنیم با خانواده های قربانی ها در میز مذاکره ایت جمهوری اسلامی افغانستان با رهنمایی و هدایت واضح از شورای عالی مصالحه ملی رفتن گوجه عزم خود اراده خود در پیشبرد گفتگوها به شکل سازنده و با روحیه تفاهم با روحیه انعطاف پذیر اوج ثابت بسازند. با می روحیه ایت افغانستان شرکت کردند در مذاکرات، اما وقتی که طرف مقابل متاسفانه ما می روحیه را از اونها توقع داشتیم، بازم مایوس نیستیم از جریان کار، اما حداقل مسئله ای بود که در اولین فرصت باید روی آتش بس سراسری موافقه میشد تا مردم افغانستان به آینده خود و به سرنوشت خود مطمئن تر می شدن و حمایت می کردن از این پروسه. این کار صورت نگرفته. من تشکر می کنم از جامعه بین المللی به خاطر حمایت همه جانبه ای که اینا از ترک خشونت، ترک دشمنی و رسیدن به آتش بس کردن، از علمایی که در سطح جهان اسلام صدای خود بلند کردن و این تقاضا را کردن از اون طرف قضیه، اما متاسفانه قسمی که بیشترم گفتم هنوز هم سطح خشونت ها به شکل بسیار غیر قابل قبول بالاست. اصلا وقتی که میخواییم به صلح برسیم باید ترک خشونت به شکل کامل صورت بگیره و به آتش بس برسیم. خب این کوشش ها ادامه پیدا میکنه، اما با در نظر داشتی که فردا خدا خواسته باشه انشالله به صلح برسیم، مسئله ادغام مجدد پیش میاد، مسئله مشارکت پیش میاد، مسائل مختلف است که زمینی حضور آگاهانه مردم و حضور آگاهانه و داوطلبانه و با ابتکار جوانان ایجاب میکنه. به این نسبت امیدوار هستیم که این کمیسیون بتانه ما را کمک کنه در انسجام بیشتر برنامه ها.
اظهارات عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان را میشنیدید در نشست افتتاحیه کمیسیون امور جوانان شورای عالی مصالحه ملی افغانستان. آقای عبدالله به این مورد هم تاکید داشت که طالبان در زمینه کاهش خشونت همراه نبودند و همکاری نکردند، هرچند که مذاکرات صلح جریان دارند. در برنامه روز گذشته این انعکاس خدمت شما اعلام کردیم که محمد میرزا کتوازی معاون اول پارلمان افغانستان گفته که هرچند به دور دوم مذاکرات صلح امیدوار بودیم، اما تا کنون این مذاکرات پیشرفتی نداشته و مذاکرات در حال مرگ است. خب در رابطه با بحث مذاکره و مسائل مربوطه به او میخوایم گفتگو بکنیم با دکتر سید قاسم مظفری، کارشناس سیاسی که تماس ما با ایشان برقرار هست. جناب مظفری سلام بر شما و وقتتان بخیر.
ما هم خدمت شما سلام عرض دارم. از طریق شما برای شنوندگان خوب رادیویی.
تشکر از شما جناب آقای مظفری. آقای عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگه که طالبان در مسئله کاهش خشونت و آتش بس همکاری نمی کنند. معاون پارلمان افغانستان هم از روبه مرگ بودن مذاکرات گفته. عطا الله لودین عضو تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان هم گفته که هنوز نتانستیم درباره اولویت ها بحث و تبادل نظر کنیم. مبنای مذاکرات هم توافق طالبان با امریکا نیست و قطعنامه لجرگه مشورتی صلح و پیمانهای سازمان ملل متحد هست. به هر صورت طالبان به ادامه جنگ اصرار دارن آقای مظفری و دولت بر آتش بس اصرار داره. شما مذاکرات صلح افغانستان را در چه وضعیتی میبینین؟
دیدگاه های متفاوت وجود داره و ایراد میشه. اون چه که واقعا ما از نظر مطبوعات و رسانه ها میشنویم و میبینیم دقیقا این مذاکرات چون به بن‌بست مواجه شده. بخاطر چی؟ بخاطر که اراده قوی برای تطبیق برنامه های صلح در طرفین دیده نمیشه و از طرف هم طرف طالبان را که ما میبینیم اونا اصلا اراده و همو استقلالی که در رابطه با صلح داشته باشه اونا را ندارن. باید کسان دیگه در اون راستا با اونا دیکته بکنه و تصمیم بگیره. و بحثی هم که باز دیگه چیزی که بسیار مهم است فرمایش جناب شما که دولت یک دیدگاه را محکم گرفته و طالبان دیدگاه دیگه را که شما مطرح کردین. بنابر این دو مسیر مسیرهای متفاوت است که به هیچ وجه ما نمیتونیم اینا را به هم جمع بکنیم، به خاطر که یک دیدگاه حفظ نظام و جمهوریت و قانون اساسی و برنامه لوی جرگه و طرف دیگه هم مبنا را همو معامله پنهانی با آمریکایی ها میدونن. بنابراین این دو تا دیدگاه قابل جمع نیست. اون چی که بسیار مهم است و بارز و قابل ارزش و اون است که مصیبت را ملت مظلوم و ستمدیده افغانستان بار اعظمش با دوش کشیده و هر روز شاهد جنایات هولناک از طرف نیروهای متخاطم مخصوصا از طرف طالبان هستیم. کشتارهای وحشیانه جوانان ما و بمب‌های چسبکی و تروهای هدفمندان اینا همه روزه روح و روان ملت ما را می آزاره و ما شاهد از اون عقوی اونا هستیم. بنابراین آمریکا هم در پی دستاوردن اونمو برنامه ها و اهداف خودش هست. طالبان همچنان که پاکستان و امریکا یا اونا را مورد حمایت بدیرش قرار داده و دولت افغانستان همیره درک کرده که باز اگر احیانا به خواستهای اونا تن در بسه که مثل اینکه 5000 زندانی را آزاد کرد مصیبت های عظیمی را بر ملت ما بار آورد، اگر 7000 زندانی دیگر آزاد بکنه دقیقا شاید این نظام و حکومت را گلمش برچینه. بنابراین اینا هم اساسیت موضوع رو درک کرده و تن به این خواسته ها به این سادگی ها اگر بتانن تن در نمیتن. بله. بنابراین وضعیت به بحران خواهد رفت و ما ببینیم که شاهد چه مصیبت های خواهیم بود و چه وقایع پیش میه. این گذشته زمان شاید با ما شما نشان بده.
بله. جناب مظفری، شاهد روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا هم هستیم و ای که گفته میشه توافقنامه طالبان و آمریکا مورد بازنگری قرار میگیره. سیاست‌های دولت جدید آمریکا تا چه میزان میتونه روی روند مذاکرات صلح افغانستان تاثیرگذار باشه؟
ما تا حالا امیدوار بودیم که شاید دیدگاه آقای بایدن یک مقدار به اصطلاح در رابطه با عملکردهای آقای خلیلزاد و ترامپ تغییر بکنه، ولی ما که دیشب شنیدیم که آقای خلیلزاد را دوباره ماموریتش را تمدید کرده، ما به شدت به اصطلاح ذهن ما ناراحت شد و این موضوع ناخوشنودیم. بنابراین چون آقای خلیلزاد بود که سرنوشت ملت ما را با ترامپ با هدایات نابخردانه ترامپ به اینجا کشاند که ما ملت ما جوانای ما در بین خون و آتش دست و پا میزنه. بنابراین ما فکر میکنم که دولت آقای بایدن هم در گیر اونمو اولویت های خود آمریکایی ها و سیاست های خارجیش در مجموع اونایی که در اولویت قرار داره درگیری همون موضوعات هست و این که چگونه جنایات و او عملکردهای احمقانه آقای ترامپ را جبران بکنه.
بله.
بیشتر شاید در امو موضوعات غرق باشه و مسئله افغانستان هم برای اونا از اهمیت خاصی شاید برخوردار نباشه و نیروهای خودشان هم ما فکر میکنیم شاید تغییر جزئی که به همی که نیروهای خودشان در صفر شاید نرسانه. ما باورمندی به این هستم که آمریکا با دو دهه جنگ و مصیبتی که بر ملت ما تحمیل کرد بر اساس خواسته های خودشان و او حد حضورشان، یکی از خواسته هایشان همون حضور در این نقطه استراتژیک از دنیا و اساس او رقابت هایی که با کشورهای مثل ایران و روس و چین و اینا دارن بوده هدفشان. بنابراین من باورمندی به این هستم که به سادگی آمریکا کشور افغانستان به ترک نخواهد کرد.
بله.
و بنابراین چیزی که باقی میمونه و همی در طریق چند روز یا هفته های آینده ببینیم که طالبا هم منتظر همون پیشانی و یا دیدگاه های آقای جو بایدن است و
بله.
دولت افغانستان هم منتظر است که ببینن آقای جو بایدن در رابطه با موضوعاتی که حالا وجود داشته نسبت به معامله که بین طالبا و آمریکا صورت گرفته چه تصمیمی میگیرن.
بله. خب شما در این زمینه چه فکر میکنین آیه مظفری؟ چه اتفاقی رو خواهد داد و دولت بایدن چگونه عمل خواهد کرد با توجه به اینکه گفته که توافقنامه با طالبان را هم بازنگری میکنه و دیگه ای که دولت افغانستان و طالبان چگونه عمل خواهند کرد؟
تا جایی که مشخص است در طی دو هفته ما دیدیم که مشاهد آغاز مذاکرات دوباره و یا همو تکمیل آجنده ما نبودیم.
بله.
بعد از این رو ببینیم که زمان بگذره تا اونا عمل کرده اونا دیده شده که بر چه مبنای استوار است و باز هم به حمایت بیدریقشان از طالبا هم ازامه میتوانید که فکر خردمندانه به اصطلاح یا اصلاحات عقلانه را به وجود میاره که نه سیخ خصوصا نه کباب و نه طالبا به اصطلاح زیاد متضرر شوند و نه دولت و ملت افغانستان که دستاوردهای 80 سالشون نادیده میگیره و یک به اصطلاح ایده و افکاری که غیر عاقلانه است در پی تطبیق از او باشد، دقیقاً که شاید مشکلات فرارای این پروگرام صلح با طالبان و صلح بین الافغانی به وجود دهد و دولت کنونی به اصطلاح بر اساس منافعی که برای خودشان احساس میکنه و از این ناحیه اگر خود خواسته های اونا را بپذیره متضرر میشن، بنابراین به این دیدگاه ها تن در نخواهند داد. برنامه های دیگر من فکر کنم که با بعضی از کشورها، کشورهای دوست دیگی که اینا را وعده ها دادن و چراغ سبز بهشون دادن، ممکنه یک مقدار با برآمدن و خروج امریکایی ها و عملکردهای عجولانه اونا تغییرات دیگی من فکر کنم در سطح کلان پالیسی های دولت آقای غنی به وجود دهد که بازدهیش ببینیم که چگونه خواهد.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب آقای مظفری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
زنده باشین جهان. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با دکتر سید قاسم مظفری، تحلیلگر با آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با بحث مذاکرات صلح افغانستان. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. اداره هوانوردی ملکی افغانستان نشست و برخاست هواپیماهای بی‌نام و نشان را در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی رد کرد. سید عمر صبور رئیس این میدان هوایی هم از گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی که روز جمعه در این باره اظهار نظر کرده بود خواسته که برای ثبوت ادعاهایش اسناد و مدارک ارائه کنه. او گفته که دستگاه‌های ما تاکنون طیاره‌هایی را نشان نداده که بی‌نام و نشان باشند یا از هوای افغانستان عبور کرده باشند و یا در میدان هوایی حامد کرزی نشست کرده باشند. آقای صبور گفته که امنیت این میدان هوایی از سوی چندین نهاد تأمین میشه و زمینه برای قاچاق پول و طلا از این میدان هوایی و بیرون از کشور فراهم نیست. حکمتیار گفته که هواپیماهای بی‌نام و نشان در میدان هوایی کابل نشست و برخاست میکنن که در قاچاق پول و طلا دست دارن. او از مجلس نمایندگان خواسته که نشست و برخاست این هواپیماها را بررسی کنند. ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان، عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه کشور برکنار و محمد خالد پاینده را به عنوان سرپرست این وزارت منصوب کرده. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه هم از سمت خودش استعفا داده و دلیلش را مشکلات شخصی عنوان کرده. فاطمه مرشل معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در جمع خبرنگاران دلایل برکناری آقای ارغندیوال را چنین بیان کرد.
دلایل اصل وزیر مالیه تعلل در جمعوری اواید، عدم همکاری با هیئت مشترک بررسی مقرری های غیر قانونی در وزارت مالیه و مانع شدن از این بررسی ها، ضعف مدیریتی، عدم تعهد به ارزش های حکومتداری خوب و رعایت ننمودن ماده 77 قانون اساسی کشور در وظایف محوله و سرپیچی از احکام و هدایات مقام عالی رئیس جمهوری می باشد.
برخی از صاحب نظران اما میگن که تاثیرگذاری اطرافیان رئیس جمهور بر وی باعث چنین تصمیم هایی از سوی وی میشه. سید عظیم کبرزانی عضو کمیسیون مالی و بودجه پارلمان افغانستان:
یک حلقه خاص متاسفانه در محور رئیس جمهور ایجاد شده که اینا خواسته‌های شخصی دارن و هر زمانی که یک وزیر خواسته ای اشخاص را برآورده نکنه روی رئیس جمهور تأثیر میگذارن و متاسفانه چنین نتایجی به نفع منافع اولیای کشور نیست.
خب، در رابطه با برکناری وزیر مالی افغانستان و بررسی دلایلش میخواییم گفتگو بکنیم با سید احمد موسوی مبلغ، کارشناس سیاسی و مدیر مسئول خبرگزاری اطلس افغانستان که تماس ما با ایشان برقرار هست. آقای مبلغ، سلام بر شما و وقتتان بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو دری عرض سلام و احترام ارادت دارم. در خدمت هستم آقای دکتر.
تشکر از شما جناب مبلغ، ما در خدمت شما هستیم در هر برنامه امروز انعکاس. خب شما در جریان هستین که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان، عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه افغانستان را برکنار کرده و محمد خالد پاینده معاون این وزارت به عنوان سرپرست مقرر کرده. دلایلی هم مطرح شده برای این برکناری، از جمله ضعف مدیریتی، کمکاری در جمع آوری عواید و امثال این. میخوایم که ارزیابی شما را بشنویم در این زمینه.
بله، خب مستحضر هستید که رئیس جمهور در روزهای گذشته عملاً با دو گروه در واقع تقابل داشت. یک گروه طالبان هست که در مذاکرات دوحه در مقابل اونها ایستاده و باید به امتیازگیری در مذاکرات در مقابل طالبان فکر بکنه، و گروه دیگر هم کسانی هستند که در داخل حکومت هستند اما با آقای غنی مخالفت دارند. تقابل با طالبان چندان کار سختی نیست، برای اینکه اونها به عنوان جبهه مقابل موضعشان مشخص هست و نحوه تقابل آنها هم مشخص هست. منتها کسانی که در داخل حکومت در کنار رئیس جمهور ایستادن اما با او مخالف هستند، مهار اینها و مدیریت اینها برای رئیس جمهور بسیار سخت هست.
بله.
از این جهت علل قاعده رئیس جمهور از ابزارهای استفاده میکنه که این ابزارها ظاهری نه چندان خشن اما در واقع مهلک برای مخالفین داخلی رئیس جمهور هست.
بله.
خب یکی از ابزارهای دکه های غنی در سالهای گذشته معمولا برای مدیریت و مهار افراد متمرد و شخصیت های سیاسی که با رئیس جمهور همسویی نداشتن استفاده میکرد، مانع شدن از اجراءات مالی اونها بود.
بله.
که این اجراءات در اختیار وزارت مالیه هست یا از مجرای وزارت مالیه انجام میشن. همه نهادها و وزارتخانه ها و سازمان هایی که در افغانستان فعال هستند باید معاشات کارمندانشان و همچنین بودجه های انکشافیشان و بودجه پروژه هایی را که در دست کار دارن از سوی وزارت مالیه در مواعید مقرر باید به حسابشان منظور شود تا اونا بتونن که کارهای خود پیش ببرن.
بله.
در سالهای گذشته اتفاق افتاده بود که مدتها مثلا ایشان معاشات ریاست اجرایی را یا معاونین ریاست اجرایی را یا یک سازمان دیگه ای را از طریق وزارت مالیه مسدود میکرد، یا دارایی های بعضی از افراد سرشناس و مهم را که با رئیس جمهور سر ناسازگاری داشتن فریز میکرد.
بله.
و از این طریق تلاش میکرد که افراد را تحت فشار قرار بده برای همسو کردن با خودش. خب آقای ارغندیوال به عنوان چهره هایی که همسویی چندانی با رئیس جمهور ندارند.
بله.
و معمولا مستقل عمل میکنه و در مبانی با رئیس جمهور اختلاف دارد، در وزارت مالیه قرار گرفت. شاید انتظار اولیه رئیس جمهور این بود که آقای ارغندیوال از فیلتر پارلمان عبور نکنه، ولی زمانی که از فیلتر پارلمان هم عبور کرد و با رأی نسبتا خوب در وزارت مالیه استقر شد، اختلافات آقای غنی با آقای ارغندیوال بر سر مسیری که آقای غنی در مهار افراد دنبال میکرد پدید آمد.
بله.
اون چی که گفته میشه که آقای ارغندیوال از نظر فنی و تکنیکی در وزارت مالیه مشکلاتی داشت، بعید میدونم که اتفاق افتاده باشه، برای اینکه آقای ارغندیوال در دوران آقای کرزی هم در وزارت‌های اقتصادی و در وزارت‌هایی که فعالیت مالی داشتن ایفای وظیفه کرده و هیچ وقت در رابطه با مسائل تکنیکی و کاری ایشان حرفی به میان نیامده.
بله.
ایشان متهم به مسائل مالی و سوء استفاده های مالی هم هیچ وقت نبوده و به نظر میرسه که اون چیزی که دلیل اصلی اقرار گذاشتن ایشان از وزارت مالیه هست همین هست که آقای رئیس جمهور میخواهد از وزارت مالیه به عنوان یک ابزار کنترلی استفاده بکنه.
بله.
و این ابزار باید در اختیار کسی باشه، در دست کسی باشه که یک همسویی کامل و اطاعت پذیری کامل از رئیس جمهور داره و آقای ارغندیوال چنین ویژگی هایی رو نداره که با رئیس جمهور کاملا همسو باشه و مطلقا از اوامر رئیس جمهور اطاعت بکنه.
بله. آیا این برکناری به این دلیل هم میتونه باشه که آقای ارغندیوال از نزدیکان آقای حکمتیار هست و بین اشرف غنی و گلبدین حکمتیار اختلافات جدی وجود داره و یا حداقل در این اواخر اختلافات جدی تر شده؟
من بعید میدونم که مسئله آقای ارغندیوال ارتباطی به اختلاف غنی و حکمتیار داشته باشه، برای اینکه آقای ارغندیوال خودش با آقای حکمتیار اختلافاتی داره. اساساً حزب اسلامی فعلا به نام آقای ارغندیوال راجستر هست و زمانی که آقای حکمتیار میخواست که در قالب حزب اسلامی فعالیت بکنه، عملا چون رئیس حزب نزد دولت و در مراجع و نهادهای رسمی آقای ارغندیوال هست، آقای ارغندیوال حاضر نشد که این حزب را در اختیار آقای حکمتیار قرار بده. اختلاف میان حکمتیار و ارغندیوال به حدی هست که این هر دو حتی دارای دو تشکیلات مجزا از هم باشند. آقای ارغندیوال به عنوان یک شخصیت مستقل به نظر میرسه که در مقابل آقای غنی قرار داره و اختلافات او هم اختلافات مستقل است با آقای غنی.
بله.
آقای غنی با آقای حکمتیار هم اختلافات زیادی داره، اما این اختلافات در واقع من فکر نمی کنم که به شکلی باشه که دامن آقای ارغندیوال را به خاطر آقای حکمتیار بگیره، بلکه آقای ارغندیوال به خاطر خودش درگیر این مسئله شده به نظر من.
بله. آقای مبلغ، چندی پیش شاهد برکناری وزیر سطح افغانستان هم بودیم و حالا برکناری وزیر مالیه که هر دو با تازگی از پارلمان رأی اعتماد گرفته بودند. برکناری هر دو هم تا حدی جنجالی شده. خب بعضی ها موضوع تصفیه حساب‌های جناحی را هم در این زمینه مطرح می‌کنند. به هر صورت آیا این برکناری‌های جنجال‌آفرین شرایط را برای خود آقای غنی سخت‌تر نمی‌کند در شرایط حساس کنونی کشور؟
برکناری وزیر صحت کاملا یک تصفیه حساب داخلی، برکناری وزیر مالیه هم علاوه بر اینکه یک تصفیه حساب داخلی هست، ابزارهای کنترلی جدید را هم در اختیار آقای غنی قرار میده. یعنی آقای غنی از برکناری آقای ارغندیوال علاوه بر اینکه یک تصفیه حساب داخلی کرده و یک از مخالفین جدی خودش را از مسیر راه برداشته، یک ابزار کنترلی بسیار قوی را هم در اختیار خودش گرفته و از این طریق بعد از این ممکن است که بر سر بسیاری از کسانی که ممکن هست با سیاست‌های آقای غنی مخالفت کنن اعمال فشار بکنم. منتها این نکته را من می‌خوام که همینجا یادآور شون که اختلافات میان اپوزیسیون و کسانی که بر سر حکومت موقت یا ادامه جمهوریت با آقای غنی مشکل دارن و اختلاف نظر دارن همین الان هم در حد بسیار اعلا و بالایی هست.
بله.
و در واقع آقای غنی برای اینکه به این اختلافات پایان بده به یک شکل و به یک معنی، یعنی حکومت رو یک حکومت یک دست بکنه که همه با اون روش و سبکی که آقای غنی به دنبال او هست همسو باشن، این کارا رو انجام میدن. اکثر کسانی که فعلا از چارچوب حکومت و از وزارتخانه ها علارغم رأی اعتماد پارلمان با اونها کنار گذاشته میشن، اینا کسانی هستن که طرفدار حکومت موقت هستن و با ادامه کار آقای غنی مخالف هستن.
بله.
آقای غنی عملا این افراد را که آدمهای مهمی هم هستن از قدرت کنار میگذاره تا تاثیرگذاری اینها بر شرایط را بکاهه و مدیریت کار در دست خودش قرار بگیره.
بله.
برخلاف این افراد که از پارلمان هم رأی اعتماد گرفته بودن، کسان دیگری که مطیع آقای غنی هستن اما نتوانستن از فیلتر پارلمان عبور بکنن، اونا به صورت سرپرست در وظایف خودشان باقی هستن، با قوت هم کار میکنن، حتی در حد یک وزیر هم اختیارات دارن، با اینکه قانونا چنین اختیاراتی را اونا نباید داشته باشن. این خودش نشانگر این هست که آقای غنی به شدت به دنبال این هست که فضا را یک دست به نفع خودش تغییر بده و یک فضای همگون برای تطبیق سیاست‌های خودش در افغانستان ایجاد بکنه. بنابراین در روزهای آتی ما شاهد در واقع افزایش این تصفیه حساب‌ها باید باشیم در افغانستان.
بله.
یک نکته مهمی که باید مورد اهمیت قرار بگیره این هست که آمریکا اعلام کرده که در توافقنامه‌ای که با طالبان به امضا رسانده است بازبینی خواهد کرد و ممکن است که نسبت به بخشی از مفاد او تجدید نظرهایی صورت بگیره.
بله.
خب حتی اگر این تجدید نظر هم صورت نگیره، همین مطلب که صرفا آمریکا این موافقتنامه را مورد بررسی مجدد قرار خواهد داد، فعلا به آقای غنی یک فرصتی خواهد داد که این فرصت ایشان ده از مذاکرات دوحه اندک فارغ البال خواهد کرد. در واقع یک زمان تنفسی برای آقای غنی ایجاد شده. این زمان تنفس فرصت بسیار عالی است برای اینکه آقای غنی با کسانی که در داخل حکومت با او مخالف هستند و به دنبال ایجاد حکومت موقت و یا خارج کردن آقای غنی از قدرت هستند تصفیه حساب بکنه، و به نظر میرسه که آقای غنی کاملا آگاهانه و هوشمندانه نسبت به این قضیه وارد میدان شده و اعمال فشارها و افزایش فشارها دقیقاً در شرایطی در حال صورت گرفتن هست که وضعیت مذاکرات دوحه و مذاکرات دولت افغانستان با طالبان در یک شرایط کند و راکتی قرار گرفته.
بله. بسیار سپاسگزارم آقای مبلغ از شما.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با سید احمد موسوی مبلغ، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با برکناری وزیر مالیه افغانستان. با پایان رسیدن سال مالی افغانستان که ماه قوس هست و نزدیک شدن سال جاری خورشیدی و ماهای پایانی خودش، دولت افغانستان مطابق سالهای گذشته از چند روز قبل برنامه حسابدهی دولت و ملت را راه اندازی کرده که طی آن مسئولان وزارتخانه ها، ریاست ها و ادارات مختلف دولتی با حضور در جمع خبرنگاران گزارش عملکرد یک ساله ادارات تحت امر خودشان را با خبرنگاران شریک می کنند. ما هم در این برنامه با فراخور موضوعات مطرح شده و البته با در نظر گرفتن وقت برنامه سعی می کنیم که بخش هایی از گزارش های تعدادی از وزارتخانه ها و ادارات دولتی را پخش کنیم و اگه فرصتی بود مورد بررسی هم قرار بدیم. اما مجیب الرحمن کریمی سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان پیشتر گزارش عملکرد این وزارتخانه را ارائه کرد و گفت که با توجه به همکاری های ادارات محلی مربوطه و نهادهای مردمی، این وزارتخانه در سال گذشته تانسته تمام بودجه در اختیار خود در پروژه های مختلف به مصرف برساند. دعوت میکنم بخش هایی از اظهارات آقای کریمی را در این زمینه بشنوید.
وزارت احیا و انکشاف دهات اهداف را که بر خود تعیین کرده بود، اگرچه اهداف پایدار است بر ما، بر یک سال نمیتونیم، اما تلاش ما همی هست که ما قریجات خودکفا از لحاظ اقتصادی داشته باشیم. امسال هم خوشبختانه بودجه انکشافی که در سر سال بر وزارت احیا و انکشاف دهات مشخص شده بود که او تقریبا 25 میلیارد افغانی بود، با وجود از اینکه امسال سال پرچالش بود، چالش از لحاظ آفت کرونا که تقریبا در اوایل ما در قرنطین بودیم و اکثریت مناطق هم در قرنطین بود، اما با وجود از این چالش ها خوشبختانه وزارت احیا و انکشاف دهات و همکارایم که ما از تک تکشان سپاسگزار هستم و از پیششان مشکور هستم که تمام چالش ها را با وجودی که ما داشتیم، ما تانستیم که 25 میلیارد افغانی را به کمک هموطنان عزیز ما، چون اکثریت پروژه های انکشاف دهات از طریق شوراهای انکشافی ما تطبیق میگرده، ما تانستیم 25 میلیارد افغانی را 100% به مصرف برسانیم. و در ماه آخر که ماه آخر سال مالی ماه قوس میباشه، ما 5 میلیارد دیگر هم از وزارت محترم مالیه به خاطر پروگرام دسترخان ملی و بعضی پروژه های انکشافی ما که داشتیم اضافه به دست بیاریم، که از او هم خوشبختانه 1.6 میلیارد ما در ماه قوس به مصرف رساندیم و متوقعیش به سال جدید مالی انتقال یافت که به او اساس، یعنی از 25 میلیارد ما به 30 میلیارد بودجه رسید و به او اساس مصرف سالانه که بازم رای وزارت محترم مالیه حساب میگرده او 87% شد. اما چیزی که ما در سر سال داشتیم او را ما 100% مصرف کردیم. همکاران نهایت عزیز و هموطنان عزیزم، ما در سال 1399 در بخش‌های مختلف، در ترانسپورت، در بخش آبیاری، انرژی پایدار، در بخش آبهای آشامیدنی و حفظ صحه، برنامه میثاق شهروندی، در تمام از این برنامه ما تانستیم 2391 پروژه کوچک و متوسطه در 34 ولایت کشور خود ایرا تطبیق بکنیم، که با تطبیق از این پروژه ها در حدود 3.4 میلیون روز کاری ایجاد شد به هموطنان عزیز ما و 3.5 میلیون از روستانشینین از اونا از این پروژه ها مستفید شدند.
مجیب الرحمن کریمی بود، سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا میدانید در خدمتتان هستیم. آیا میدانید مسجد نه گنبد کجاست؟ در 3 کیلومتری جنوب شهر بلخ مکانی وجود دارد که به اعتقاد مردم اولین مسجد مسلمانان در افغانستان است.